بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 477 مورخ یک شنبه دهم دی ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث تفسیر سوره بقره آیه 26 و 27 بیان علامه طباطبایی رو در ذیل این کریمه ها توضیح داده که ابتدا ایشون خود آیات رو تفسیر فرمودن، بعد یه بحثی رو به اسم جبر و اختیار مطرح کردن، جبر و تفویض مطرح کردن. بعد از اینکه بیان ایشون به پایان رسید، ما بیان مختار آیات 26 و 27 توضیح داده شد، رسیدیم به بحث همین جبر و تفویض. در بحث جبر و تفویض به لحاظ بیان مختار ما چند تا مسئله رو گفتیم گذشتیم. یکی تتمه ای داره که این تتمه گفته بشه، تقریبا ما بحثمون تمام شده است و میریم تو بحث بعدی که جناب علامه طباطبایی بحث روایتی است که باید وارد بشه. از شد که جناب علامه این توضیحی که در جبر و تفویض داد میشود به شکل دیگری بحث رو پیش برد که ما شروع کردیم در بیان مختار گفتن. اولا چند تا نکته رو گفتیم دیگه، من نکته ها رو باز زیاد توش نیستم و گفتیم اینا. اولا مسئله ملکیت و تملیک رو مطرح کردیم، لذا گفتیم تفویض نیست. به سرعت دارم میگم دیگه نیستیم، تفویض اصلا معنا نداره، بلکه یک نوع ویژه‌ای ملکیت مطلقه حق با تملیک جمع میشه. همین که مطلقه میگید خود تملیک رو در نهاد و باطن خود هضم میکنه، در عین اینکه تملیک هست در عین حال ملکیت حق رو باید کامل بهش توجه کرد. لذا گفتیم به نفس اراده ما خدا اراده داره، همون موطن مشیت حق ما تشاؤون الا یشاء الله. وقتی اینجوری میشه نمیشه مسئله تفویض و استقلال در اراده رو مطرح کرد، گذاشتیم کنار. بعد رسیدیم به بحث جبر که میخواستیم بپردازیم، چون علامه بحث تشریع و تکوین رو گفت، ما بحث تشریع و تکوین رو توضیح دادیم، تشریع چیه، چی جوریه و در ساحت اراده چی جوری مطرح میشه و بحث‌های ارزش شناختی که مطرح میشه اینا رو گفتیم. و پس از اون اومدیم یه دسته از مباحث رو تو این زمینه توضیح دادیم. خب اونایی که گفته شد رو به سرعت دیگه اجازه بدید ازش بگذرم. بحث علل شناختی رو گفتیم خدا حکیم، رؤوف، رب و لذا باید به اصطلاح باید تشریع داشته باشه و حق تشریع داره و هم باید تشریع بکنه، ضرورت تشریع از نای خدا، و هم حق تشریع داره، ان الحکم الا لله و لذا میبایست ما اطاعت کنیم. اینها رو گفتیم، این چند تا مطالبی بود که در جلسه قبل گفتیم تا اینجا. اما اجازه بدید بعضی از بحث‌های دیگری رو که اینجا باید داشته باشیم که بتونیم، یه مسئله مونده بود، یعنی ما به اصطلاح تفویض منتفی کردیم، حالا می‌خوام بگیم جبر منتفیه، می‌خوام وارد بشیم. گفتیم اصلا نفس این که میگید یک نوع اراده داریم، جبر رو برداشتیم. اون موقعی که میگفتیم اونجا تملیک شده، جبر رو برداشتیم، اونجا باید کافیه. ولی با این حال نکته هایی است که میشه اینجا مطرح کرد. چند تا مسئله هست من میگم، چون اینها بعداً توی حدیث هم دنبالش میگردیم. تو حدیث امیرالمومنین اشاره میکنه، مثلا میگه تا خدا امر میکنه، تا نهی میکنه، تا نمیدونم چه میکنه، پس این خودش یعنی جبر نیست. اینا رو امیرالمومنین میگه. خب زمینش آماده کنیم در عین اینکه بحث‌های قرآنیش میشه. ببینید ما دسته ای از آیات داریم که خدا میگه این کار قبیحه، نکنید. حالا نکنید الان نفس قبیح بودن رو تقبیح میکنه که چرا این کار میکنه، مذمت میکنه یا میستاید و ستایش میکنه، میگه خوب کاریه، درسته؟ اصلا اگر ما هیچ آیه و هیچ به اصطلاح متن دینی نداشتیم، فقط همین آیاتی که خدا تقبیح می کند و تحسین می کند، نفس این خود خبر می دهد جبر نیست. و الا چه معنا داره مثلا بگی این کار، مثلا این فحش دادن زشته، بسیار کار زشتیه، تقبیح کنه؟ معنا نداره که. خب بود همین تکوینیه، اصلا چیز تکوینی که زشت و اینا معنا نداره. و شما میخواید بر اساس این بعد میگید زشته، بعد میگید نکنید، که حالا ما به نکنیدش هم میپردازم. نفس این تقبیح و تحسین خود خبر میدهد موتن. موتن چیه؟ موتن تشریعیه، موتن ارادیه. موتن اراده است، جبر نیست. و الا معنا نداشت که تقبیح کنه. یعنی این کار، شما این کار زشته و زشت رو چرا میکنید؟ چرا این کار زشت رو میکنید؟ اینه، یعنی شما از دستتون بر میاد که نکنید، چرا نمیکنید؟ این مضمون بذار تمام این آیات خود کافی، یعنی آیاتی که تقبیح میکنه و تحسین میکنه. و بعضی از آیاتی که تقبیح و تحسین میکنه اعمال رو اشاره میکنه، واضحه، نباید دیگه زیاد بیست. مثلا این آیه، آیه 271 بقره، ان تبدو صدقات فنعم ماهیه، اگر صدقات بدید کار بسیار خوبیه، داره تحسین میکنه. یا آیه 30 صاد، و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب، خوب بنده ای حضرت سلیمان که ما به داود دادیم. چرا؟ چون او بسیار رجوع به حق میکنه، اوابه، یعنی خوب بنده ایه، چون رجوع به حق داره، یعنی رجوع به حق خوبه سه داشته باشید، و خود این بنده هم خوبه اینجوری. یا این تعبیر در مورد حضرت ایوب، انا وجدناه صابرا نعم العبد، ما او رو صابر یافتیم حضرت ایوب را، و نعم العبد، خوب بنده ایه، و بازم میفهمد انه اواب، چون اون هم رجوع بگاه، اینه در دل اون همه مصیبت ها هر لحظه به سمت من آمد و با من ارتباط دارد، خوب بنده ایه، داره تحسین بکن. یا این تعبیر که آیه 58 نساء، آیه 58 نساء به این شکله، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خدا به اصطلاح امر میکنه که شما رو، که یأمرکم، من بعدنم باز دوباره بهش اشاره میکنم، لفظ یأمرکم که میگه خودش که کمک میکنه، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، که امانات به اهلش بدید، و اذا حکمتم بین الناس، بین مردم دارید قضاوت میکنید، حکومت میکنید، ان تحکموا بالعدل، به عدالت حکومت کنید، ان الله نعم ما یعظکم به، خوب چیزی رو خدا داره موعظه میکنه به شما، عدالت، رد امانت، اینها خوب چیزیه که خدا داره، یعنی خدا میپسنده، تحسین میکنه. یا آیه 187 آل عمران، بز اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لا تبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا بئس ما یشترون. اینا انگام که خدا ازشون میثاق گرفته بود که اون چرا که به شما در کتاب گفته شده، به شما داده شده، اوتوا الکتاب، اونایی که بئس اهل کتابن، برای مردم اینا رو بیان کنید و کتمانش نکنید. اما اینا چیکار کردن؟ این دستور رو فنبذوه وراء ظهورهم، اینا رو گذاشتن کنار، این دستور خدا رو و این آیات رو، این آیات الهی رو کنار، و اشترو بهی ثمنا قلیلا، به اندک فروختن، این آیات رو، در حقیقت آمدند و این آیات رو اونگونه که هست برای مردم تا به اسم آیشتن بعد چیزی رو فروختند، بعد کاری کردند، یعنی در تقبیح واضحه دیگه. این آیات از این دست فراوان. یا بله آیه 11 حجرات، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، این نام زشت گذاشتن بعد چیزیه، اینجور نام گذاشتن ها داره تقبیح میکنه. نفس این تقبیح و تحسین، آیات دیگری هم هست اینجا نوشتم دیگه، الان دیگه به همین مقدار باش. مثلا آیه 62 و 63 مائده رو بخونم. و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاثم والعدوان و اکلهم السعود لبئس ما کانوا یعملون. میبینید بسیاری از اینها رو که مسابقه میذارن در این که بخوان به اصطلاح اسم و عدوان بپردازن، در واقع این تعبیر رو داره که بسیاری از اینها رو میبینید در گناه کردن، در خصومت و دشمنی و اینها عدوان، اینها خیلی دارن جلو میان و اکل هم و صحت، و از طرفی هم این که میان مال حرام میخوان. لبه اسم آکانوی همان بد کاری میکنن. لولا ینهم ربانی و الاحبار عن قولهم الاثم و اکل هم و صحت لبه اسم آکانوی هستن. چرا اینها نهی نمی کنن ربانی و احبار از این کارشون، از قول اسم و از حرام خوردن؟ چرا نه اینو لبه اسم آکانوی هم بد کاری انجام میدن. این تعبیر ها میبینید، یعنی خود این هر کی اینو ببینه، من نمیدونم واقعا کسی به خودش چطور اجازه میده اینا این آیات رو ببینه، میگه مثلا جبره، میدونم میگه آقا من آیات جبر رو دیدم، ولی واقعا اینها اصلا معناش یک جور معنا کنه، اینا درست بشه، این بد کاری میکنن، بد دارن چه میکنن، این خودش نشون میده منات بحث کجاست، محط بحث کجاست، جایی که اراده دارید، اراده نباشه که این کار نمیتونه. میخوام بگم تمام این آیات از این دست که داریم خود گواهه که در واقع ما مسئله اراده رو خواهیم داشت و جبر نخواهیم داشت. اگه جبر بود معنا نداشت اینجور تقبیح، اینجور کار که شما میگم خودم میدونم من خودم چیکار کردم، این جبر دیگه، من دارم انجام میدم، من چیکار کردم؟ شما میگیم لبه اسم آکانو یسنعون لبه اسم آکانو یعملون، این من چیکار کردم؟ من کاری نگردم که، جبر دیگه. خدا داره تقبیح میکنه، تقبیح این عمل میکنه، خود خبر میده که چی؟ اراده وجود داره و الا معنا نداره، یعنی من میتونستم غیر این بکنم، لذا تقبیح میکنم. دقت میکنم این یک دسته آیات، این دسته از آیات به اضافه اون آیاتی دسته دیگری بود ما اول گفته بودیم یا تو هست، این بحث زلت ثانوی رو که میخواستیم بگیم اونجا از طریق اراده تونستیم و بحث رو پیش بیاریم و توضیح دادیم، واضح هست؟ اونو گفتیم. اینم دسته دوم. دسته سوم رو حالا اشاره کن. دستوراتی خدا میده، خدا امر میکنه، نهی میکنه. اصلا امر و نهی بسترش کجاست؟ بستر امر و نهی بستر اراده است و الا امر و نهی معنی نداره. خدا امر میکنه که شما این کارو بکنید، این کارو نکنید. اگه جبره، خب من چیکارم؟ من بخوام شما میگین کارو بکن، من چیکارم؟ من که دست من نیست که. درست مثل که دست کسی رو بستم بهش میگم اون آبو بردار بیار، میگه اون دست من بسته، از من چیکار کنم؟ خود وقتی شما میگه جبره، جبر که شد معنا نداره، شما ازش بخوای که شما هم. خدا میگه نه، بهت امر میکنم که این کارهای خیر رو بکن، به تو نهی میکنم این کارهای شر رو نکن. این امر و نهی خود گواهه. این تعبیر امر و نهی به کار میاد، ان شاء الله میبینیم تو روایات امیرالمومنین میگه اصلا امر و نهی خود دلیل است بر اراده. اینا رو میخونیم شما آیه 90 و 91 نحل. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خدا به اصطلاح امر میکند و واقعا هم حالا اینا رو انصافا در جای خودش یه بحثای خیلی جدی داره، اینکه خدا امر میکنه منات این امر چیه، اینا حالا بعد بعدن، ولی الان فعلا که خودش همین دو خدا امر میکنه به عدل، به احسان، به دادن و اعطای به ذوی القربی و نهی میکنه از فحشا، از منکر، از بغی و ستمگری و اینها. یعظکم لعلکم تذکرون، موعظه میکنه شاید شما تذکر. خب ببینید این امر کردم، منات این امر، محط این امر کجاست؟ جایی که اراده باشه. اراده نباشه یعمرکم چه معنی داره؟ خدا امر میکنه چه معنی داره؟ یعنی شما اراده داری، جبر نیست. اگر جبر باشه که معنا نداره. ان الله یعمرکم. آیه 28 و 29 اعراف باز شبیه همین هست. آیه 28 و 29 همینجور بود گفتم. آیه 28 و 29 به این شکله: و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علیه آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا یامر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوا مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. الان اینجا ببینید میگه خدا امر به این بدی ها نمی کنه، امر به خوبی میکنه. اصلا همین تر همین خدا امر نمی کنه که خدا امر به فحشا نمی کنه، امر به خوبی ها میکنه. امر ربی بالقسط خود معناش چیه؟ محط بحثش کجاست؟ جایی که جبر نباشه. ولی از نوع بیان خدا اینه ان الله لا یامر بالفحشاء تشریع. حتی اونم تکوینی گفتن خدا با این توضیح که ان الله لا یامر بالفحشاء یعنی چی؟ تشریع. من بحث به سیاق. خب باز آیه 58 نساء رو خوندیم نخوندیم؟ همون به اون دارم دوباره میخوام این گفتم لفظ امر اونجا هم داشته 58. آیه 58 ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. این ان الله یامرکم امر میکنه یعنی دستور میده. دستور محطش کجاست؟ و همینجور آیه 33 اعراف قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. خداوند تحریم میکنه، نهی میکنه شما رو از فواحش ما ظهر منها و ما بطن و از اسم تحریم میکنه یعنی نهی میکنه و از بغی به غیر حق تحریم میکنه و ان تشرکوا و اینکه بخواد شرک بورزید شما رو تحریم میکنه یعنی نهی میکنه و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون و اینکه بخواید به خدا چیزی رو ببندید که نمیدانید شما رو منع میکنه، تحریم میکنه. خب این آیات یا بازم آیات دیگری هست من دیگه باز نمیخونم دیگه. به همین آیه 151 تا 153 انعام که باز به همین شکل 151 و اینا که من عرض میکنم به نظر من دارم نمونه میارم و الا آیات خیلی فراوانی این آیات زیاده. برای من خیلی جای شگفتیست خداییش میگم کسی میگوید اصلا جبر است و اراده‌ای وجود نداره این همه فراوانی آیات اینا رو چیکار میکنم؟ خب این خدا قراره یک چیزی بفرسته، یه بار نگفت، دو بار نگفت، صد بار نگفت، هزار بار گفته، من نه تو منظورت این نیست. نه میدونم تصویر واقعش میخوام فضا رو روشن کنم، میدونم توجیه میکنم من کنم میدونم واقعا چجوری این کار رو میکنم برم سخت. یه احتمالکی یه چیزی این وسط یه جوری یه کاری هیچی هم جور اینا کیان اینا کیان به عنوان بستان منشأ فکر برای همه میشن اینا کیان؟ اینا کیان که اینجور آیات رو به هم میریزن؟ 151 قل تعالی اتلو ما حرم ربکم علیکم الله تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا ولا تقولوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اینا یعنی یک به یک این آیات، میدونید این آیات رو این لعلكم تعقلون و بعدش هم چیه لعلكم تذكرون و بعدش چیه لعلكم تتقون، سه آیه هست. الله ببین چقدر زیبا نکته های خیلی خوبی رو مطرح کرده. حالا رجوع بفرمایید. پس اینجا چیه؟ این شکلی خداوند میگه که به اصطلاح اون چرا که خدا براتون حرام کرده که شرک نورزید، به پدر و مادر احسان کنید، اولادتون رو از سر ترس از نمیدونم فقر و اینها نکشید، نمیدونم نحنون ارزو کن و ایام ولا تقرب الفواهش، به فواهش نزدیک نشید، نفس محرمه رو نکشید، ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، باز دوباره ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن حتی یبلغ شده و اوف الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا و بعهد الله اوفوا ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون، شاید یادآور بشه و ان هذا صراطی مستقیم فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، وصیت میکنه که شما این کارو بکنید. همین توصیه کردن این معنا نداره مگر در بستر اراده و الا جو باشه اصلا معنا نداره. یه آیاتی سالا من دیگه نمیخوام، خود تو رجوع کن. آیه 22 تا 39 اسراء پشت سر هم داره دستوراتی میده که چه کارهایی رو نکنید، چه کارهایی رو بکنید. آخرش هم میگه اینا همه حکمته که خدا به شما داره میگه، حکمت. دقت میکنم. خب این همه دستورات، این همه اصلا کجای قرآن دستور نیست؟ این همه دستور اصلا دستور معنا نداره، با جبر اصلا دستور معنا نداره. بگی این کارو بکن یعنی خب من کاری نیستم، من چیکار بکنم؟ بگو نماز بخون اقیم الصلاة، خب من که چی کارم، من کاری نیستم، اقیم الصلاة چه معنا داره؟ واضح مگه اگه جبر باشه؟ جبر باشه معناش اینه. و حالا که میبینیم بستر اینا نه واضحه، من نباید بگم. یکی از دوستان گفتم خیلی زیاده، حالا من دارم چند تا نمونه، ولی باور کنید انقدر زیاده که اصلا حد نداره. اینا نگاه کن چقدر آیات تو این زمین داره. اینم نوع دوم از امروز که گفتیم. یک نوع گفتیم چی؟ تقبیح و تحسین حق خودگواهه. یکی هم چی؟ امر و نهی خدا خودگواهه. یه مسئله دیگر بحث اتمام حجت است که تو متن دینی اومده. اتمام حجت معنا نداره مگر در بستر اراده، و الا جبر باشه اتمام حجت یعنی چی؟ چه حجتی؟ چی کار موقع بکنی؟ جبر دیگه، تمام شد دیگه، اصلا احتیاج نیست که براش توضیح بدی، تبیین کنی، راه رو باز کنی، بگی اینجوری مشکل خطر میخوری، این مواظب باش، بعدا نگی که من بهت نگفتم. اینا رو میگه اتمام حجت. اون اتمام حجت اصلا معنا نداره مگر اینکه چی؟ بستر اراده باشه، بستر این باشه که من با شعور خودم که میفهمم طبق او دارم عمل میکنم. آیه 165 نساء اتمام حجت، باید بگی این کار درست نیست، بری انجام بدی، همچه مشکلی برمیخونی، نکنه بکنی، چه کار؟ اینا نوعی اتمام حجت. این معناش کجاست؟ جایی که جبر نباشه و اراده باشه. آیه 165 نساء رسولان مبشرین و منذرین، انبیایی رو در قبل آیات قبل نام برده، بعد میگه رسولان مبشرین و منذرین. چرا؟ خب اینا چرا میان بشارت انذار؟ اصلا بشارت انذار یعنی همین تمام روایات بشارت انذار همه ذیل این بحث. چرا؟ لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، که بعد نیان بگن که بابا خدایا من چه میدونستم اینجوری میشه، من چه خبر داشتم، خود چرا به من نگفتی؟ حجتی ما بر خدا نداشته باشیم، خدا حجت رو بر ما تمام میکنه، بعد میگه شما مواظب باشید. خب این رسولی که میفرسته اصلا بشارت انبیا و نذیر بودن انبیا برای همین، اصلا ویلا معنا نداره، اصلا رسول فرستادن معنا نداره، رسول هم معنا نداره، ارسال رسول معنا داره، حتی مسئله اتمام حجت که نتیجهش هست معنا نداره. یا آیه 42 انفال ولكن لیغزی الله امر انکان و مفعولا لیهلک من حلک ان بینه و یحیا من حی ان بینه. کسی که اینها را چرا این به اصطلاح انبیا میاند و اینجور چیزا، اینها چرا اینها را خدا میاد آیات میاره توضیح میده و چرا قرآن باید نازل بشه؟ چرا؟ برای اینکه این شکلی بشه، لیهلک من حلک ان بینه، بینه برایش تمام شده باشه ولی با دست خودش به هلاکت انداخت. یعنی بعدا هم بگه که خدای من نمیدونستم، میگه من که بهت گفتم برات واضح هم شد، تو چرا رفتی دنبالش؟ لیهلک من حلک ان بینه و یحیا من حی ان بینه. اصلا ادبیات بینه بسترش بستر چیه؟ بستر اراده است و الا بینه معنا نداره. جبره اصلا بینه چیه؟ چی کار هست؟ این هستوش خودش داره انجام میشه. و این الله لسمیان علیم. باز این آیه هم دیگه آیه 149 ظاهرا آمی که قل فلله الحجت البالغه، حجت بالغه میاره، ارسال رسول میکنه. اصلا اینا ارسال رسول، تکلیف کردن، تکلیف همین امر و نهی، تکلیف کردن، نمیدونم اون تقویه تحسین، همه خود گواه بر اراده است. این هم یک بحث. باز دسته از بحث های دیگر، بحث جزا که قرآن فراوان صحبت جزا کرده و جزا رو هم چند جور تصویر کرده. جزاء به اصطلاح تشریعی داره، مثل همین حدود و دیات که بحث حدود و دیات که می‌خونیم تو اونجا اومده، حدی که جاری میشه و قصاصی که میشه و امثاله. واضح است این تشریعش. کنارش جزا داره، جزای تکوینی. جزای تکوینی دو جور داره، یکی تو عالم تو دنیا، یکی تو آخرت که ما با آخرتش خیلی آشناییم دیگه، یعنی همه سر سفره اعمال میره و خدا داره جزا میده، بهشت و جهنم جزاست که ما الان میخونیم آیات شد. یعنی عملا ما سه نوع جزا میتونیم داشته باشیم، یه جزای به اصطلاح تشریعی، یه جزای تکوینی در دنیا، یه جزای تکوینی در آخرت. اینا هم جزاست، ادبیات جزا میده خدا، یعنی پاداش عمل، نتیجه عمل. خود این را اگر کسی نگاه کنه میبینه بسترش باید بستر جبر، و الا اگر جبر بسترش اراده باید باشه، و الا اگر جبر باشه چی میشه؟ معنا نداره چنین کاری. مثلا معنا نداره انسان بخواد بر اساس به اصطلاح جبر بعد بگه من تو این کار رو کردی تو رو میبرم جهنم. جهنم بردن چه معنا داره؟ مثلا جهنم معنا نداره. خب این چیکار کرد؟ این که تقصیر نداشت با تعبیر شما اگه میگی جبره، این که تقصیر نداشت، این هم چی شد؟ شما اگه بخوای ببری جهنم، این جهنم بردن قبیحه که، حالا همون توضیحی که علامه هم داده، قبیحه که. البته علامه تو بستر عقلایی گفت، ما تو عقلایی نمیگه، به شکل عقلی و حکمت عملی میشه توضیح. قبیحه خدا کسی رو که با جبر به خطا به گناه کشیده شده و جبر بوده، دست خودش نبوده، و بعد این رو ببرن آتش جهنم بگن باید بسوزی، جزای عملته. میگه این که قبیحه که خدا بخواد این کار رو بکنه. پس نشون میده اینجوری نیست، اصلش این نیست، بلکه چیه؟ تا اندیشه جزا مطرح میشه، اندیشه اراده مطرح میشه، بسترش بستر اراده است. خب سوره یوسف آیه 22 ولما بلغ اشده آتیناه حکما. وقتی که بزرگ شد حضرت یوسف به کمال رسید، سن رشد کافیش رسید، آتیناه حکما و علما، بهش حکم دادیم و علم. این در همین نشأه است. چرا؟ و کذالک نزل محسنه، ما جزا میدیم، یعنی همین تو همین نشأه جزا میدیم به محسن، نزل محسنه. خب این نزل محسن معناش چیه؟ معناش اینه که جزا داره میده، به جزا موقعی که چون احسان کرده، و احسان هم کار خوبی است که ایشون کرده، و الا اگر این احسان رو خدا به جبر بهش داده چه معنایی داره جزا باشه؟ اصلا جزا معنا نداره که. آیه 41 اعراف، صحبت آیه 40 ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه يلج الجمال. اینا بعد میفهمد لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش و كذلك نجزي الظالمين. این صحبت کجاست؟ صحبت جهنم، یعنی آخرت، قیامت. بهش جهنم میدیم که این جهنم به اصطلاح بستری است که توش هست و روش هم به اصطلاح آتشی است، از به اصطلاح پوششی از آتش است در به اصطلاح بر او، یعنی همه بر هم زمین هم سر همه بر در آتش می. بعد چی؟ به کذالک نجز ظالم، به انسانهای ظالم این رو میدیم. خب این تمام این آیات اگه کسی بخواد اینو معنا کنه، جزا معنا پیدا می‌کنه، مگه در این بسته. آیه 36 فاطر والذین کفروا لهم نار جهنم، کسانی که کفر ببرزن براشون آتش جهنم. لا یغزا علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها، نه جوری میشه که بمیرند و تمام بشه و نه به اصطلاح تخفیفی به عذاب شدن. کذالک نجزی کل کفور، هر انسان به اصطلاح ناسپاسی رو خدا اینجوری جزا میده. یا در یونس، سوره یونس آیه 13 به این شکل آمده: لقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبينات و ما كانوا ليؤمنوا كذلك نزل قوم المجرمين. اینجا صحبت در همین دنیاست. اهلکنا القرون یعنی جوامع رو ما از بین میبریم، جوامع رو از بین میبریم. حالا چجوری؟ من قبلكم لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبينات، چون رسولان با بینات آمدن. و ما كانوا ليؤمنوا، اینها هم که ایمان نیاورده بودن. كذلك نجزي القوم المجرمين، که اینجا جزای در ادبیات من جزای در دنیاست، ولی خود قرآن میگه جزا بر ما مهمه. دقت کن، نجزی ما داریم میگه. جزا یعنی چی؟ پاداش دادن. پاداش یعنی چی؟ یعنی بر حسب عملش، چون اینجوری کرده ما اینجوری کردیم. و این معنا نداره مگه در بستر اراده، و الا قبیح میشود. یعنی مطلق جزا رو دارم میگم، چه جزای دنیوی و تکوینی، چه جزای اخروی و تکوینی، و چه جزای تشریعی به حسب به اصطلاح حدود و دیات و اونهایی که گفته شد. باز این آیه که به طور کلی آیه 39 صافات، ما توی زون الا ما کنتم تعملون، نفس عملشون رو به عنوان جزا میدیم، در عین این که ما کنتم تعملون رو داریم میدیم، ولی جزاست. یادتون باشه جزا است که خدا میداد. جزا، جزا، ادبیات جزا رو ازش نگیرید. و همینجور دیگه ببینید اون آیه‌ای که صحبت جزا ان وفاقا که میکنه، یه مناسبتی بین جزا و عمل هم حتی هست که خودش این یه بحثه، ولی در این حال جزاست. یادتون باشه ادب. خب اگر ما اینا نگاه کنیم، چه اون صحبتی که تقبیح میکنه، چه اون صحبتی که امر به خوبی میکنه و امر به بدی میکنه، نهی از بدی میکنه خداوند، چه اون جایی که حجت رو تمام میکنه و رسول رو میفرسته، چه بحث به اصطلاح جزا رو میکنه، همه اینها بسترش بستر اراده است، اصلا بستر جبر معنا نداره. ما این آیات رو آوردیم، ولی حالا کنار این آیات فراوان است که من دیگه نمیگم. همین صحبتی که اصلا خدا استناد میده، این فعل رو شما کردید، شما کردید، همین استناد میده، خود کافیه دیگه. ما اونا رو نیاوردم، چون اونا رو زود معمولا میگه آه درسته میگه خدا، ولی بعد گفته چی؟ ما تشاؤون الا ان شاء الله، زود سرش جمع میکنم. ولی واقعیتش اینه، این استناد واقعی است که شما کردید، شما این گونه کردید. خود این معنا داره، یعنی به تعبیر دیگه به من بگید قرآن پر است از مسئله اراده. چرا اینقدر روی این تاکید میکنم؟ من بعضی موقع به بعضی از دوستان میگم تو کارهای علمی معرفتی و یا در کار تفسیری بینات رو هیچ وقت از دست ندید. تو کار علمی هم اینجوری، تو کار قرآنی بینات رو از دست ندید. من بعضی رو دیدم تا اینجوری میشه، تا کوچکترین روایت، تا کوچکترین آیه رو میبینه، این بینات قرآنی واضح جلوی چشم هزار بار گفتنی رو میذاره کنار. اینکه نمیشه که. لذا اراده اصل محکمه در این بحث هست. حالا این تقاضایی که دارم اینه، هر وقت به این محکمات، به این بیانات رسیدید، هیچگاه او رو حذف نکنید. بله میبینید با آیات تعارض داره، مثلا تعارض بدوی جمع نمیشه، بشین جمعش کنید. بلکه من اگه بگید میگم حوصله کنید، از خود قرآن به دست میآید. الان ما این اراده رو تصویر کردیم، در این حال ملکیت مطلقه خدا رو هم گفتیم، تملیک هم توضیح دادیم، چجوری تملیک خدا در این حال با ملکیت جمع میشه هم گفتیم. خیلی راحت است میبینید جمع میشه، هم اراده هست و جبر نیست، در این حال تفویض هم نیست. حالا من دیدم بعضیا را اینها را اینوره که میگیرن، همین اراده رو میخواد نگه داره، به تفویض کشیده میشن. تفویض چجوری؟ یعنی استقلال. و این با بیانات قرآنی سازگار نیست. خیلی چیز عجیبیه که بعضیا دارن یا میان تبدیلش میکنن به تفویض، بعضی هم تبدیل میکنن به جمع. خواستم چی بگم؟ میخوام اینو بگم یادتون باشه، قبلا هم اینو گفتم چند بار، هر وقتم از دوستان بحث جبر و اختیار که میشه میگم اینا که بیانات قرآنی، این بیانات قرآنی رو حذف نکنید در کار. الان که ما تو تفسیریم، در کارهای فلسفی هم من اونجا که میگم وجدانیات و فطریات که بیانات از دست ندید. میبینی اراده داری، بعد میگم من اراده ندارم، بعد یک کمی یه جوری دیگه یک نفر تحلیل کرد میگه پس من اراده ندارم. اینجوری که نباید گفت. تو بحث‌های فلسفی به جا که انشالله ایشون جناب علامه میرسه یه بحث فلسفی داره، ما میرسیم بحث فلسفی رو خواهیم کرد در جای خودش، بحث فلسفی رو میکنم. الان من دارم چیکار میکنم؟ به لحاظ قرآن میخوام چی بگم؟ به لحاظ قرآنی شما این بیانات هیچ وقت از دست ندید. بعضیا زود این بیانات کنار میذارن و این خیلی به روال علمی غلطه. درست مثل این که یک متن، حالا غیر متن قرآنه، یه نفری نوشته صدها بار میگه منظورم، من اینو میخوام قبولش کنم، میخوام قبولش کنم، بعد ما میگم نه قبول نمیخواد. بگم این که نمیشه، که این قاعده نباید به هم زد. این بیانات رو داشته باشید، جمع کنید. جمعش چیه؟ به من بگید، میگم آقا همین رو با بحث ملکیت، ملکیت مطلقه حق و تملیک، اول ملکیت مطلقه تا گفتید یعنی تفویض نخواهد بود، برداشتید. بعد باید یه جور بخونید که با اراده جمع بشه، همون توضیحی که در اونجا دادیم، تملیکی که از ملکیت خدا در نمیره رو توضیحی که دادیم. یعنی به تعبیر دیگر در نفس این اراده اصلا مشیت حق است که خود رو کشیده در دل اراده ها آورده جلو. شما ببینید یا نبینید مشیت حق توش هست، داره شما رو مدد میدیش اراده، و ولی شما اراده نمیتونید بکنید. یعنی ملکیت مطلق حق به شما اجازه داده که شما بتونید اراده داشته باشید. اگه اون نبود شما نمیتونستید، نه شمایی بودید و نه به اصطلاح ارادتون. ارادتون تو بستر او معنا داره. من بذارید مثالی میگم، این مثال ها رو سخت نگیرید، فقط میخوام فضا روشن بشه که نتیجه بگیرید. الان این موج نسبت به آب نگاه کنید، موج برای خوش موجه، ولی ورای آب نیست. یعنی هیچ جا از هیتی آب در نرفته، یعنی احساس کنید یه موجی است که مثلا داره از هیتی آب در میره، مستقل میره. اصلا مستقل از آب شد، اصلا موج نیست. دقت میکنید چجوری عرض میکنم؟ تا این کاری کردی چیکار باید بکنید؟ باید اون ملکیت مطلقه رو جوری بکنید دل موج رو آب پر کنه تا بتونه موج باشه. مثال ها رو سخت نگیرید، ولی اون محتوا برای من مهمه. سرزمین خدا را، این من میگم منظورم ملکیت، سرزمین خدا آنقدر وسیعه که هیچ هیته ای، حتی حقیقت خود ما و اراده ما از او در نمیره. یادتون باشه. تا این کارو کردید اون به اصطلاح ملکیت مطلقه رو درست کرد. ملکیت مطلقه رو درست کردید، خب از این طرف هم این اراده رو خدا صحیح میذاره. بله. خب این چجوری باید جمع بشه؟ باید بگوییم درست ما برخی از ملکیت ها داریم تا تملیک میکند از دستش در نمیره، اما این از دستش در نمیره. در او اصلا معنا داره، با او معنا داره، به او معنا داره. دقت میکنم این کار کردید؟ بله. اراده پابرجاست ولی تفویض نیست، اراده پابرجاست و جبر نیست. این نتیجه ایست که میشه از این بحث گرفت. علامه طباطبایی بعد از این بحث یه چند تا نتیجه و لوازم گرفت. ما به نظرم دیگه لوازم و احتیاج نداریم بحث کنیم دیگه. اون نکته هایی که ایشون گاهی بعضی از مطالبی گفتن در مورد اینکه آیا انتساب یا نمیدونم وجودش به حق مرتبط، انتسابش به این شخصه، اینا رو الان ما احتیاج نداریم. میریم تو بحث روایی. اگر اونجا، چون اینجا هیچ چیز بیان قرآنی که طرح نشد که بخوام مطرح کنم، اجالتاً این طرح ما فقط یک کار کرده، همه رو تو بستر حقیقی واقعی نفس الامری حکمت عملی توضیح دادیم. هیچ چیز هم به حسب عقلای حلش نکردیم. این بیانی بود که ما تا اینجا باید می‌داشتیم. از این بعد دیگه باید بحث روایی کنیم. من دیگه بحث بعدی رو دیگه آماده ندارم، یعنی کتاب رو نیاوردم، می‌بردم می‌خوندم، خونده بودم. اگر میتونید اون چیز رو به من بدید من خاموش شدم. السلام علیکم و رحمت الله. لا به شرطی که به معنی لا قیدی نکنید هست، اما لا به شرطی که بخواید بگید یعنی لا به شرط هست و اصلا کاری نداره، حالا هرچی میخوای بکنی بکن. بله 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 بله، به نفس مشیت اوست. اینا را باز بعدن هم میرسیم یه بحث مفصل قایم کرد، ولی تا همینجاش به نظرم راه رو باز میکنه. آره
که
با ما تشاون الا یشاء الله.
وقتی
مشکی میرسم میگه
اگر خدا میخواست ما کمک
میکرد. آره خدا داره تناقض میگه. نعوذ بالله. نه اتفاقا داره همه رو به حق میگه. الان هم گفتم دیگه ملکیت در عین تملیک در عین ملکیت. او رو به هم نزن.
چی؟ داشتم مشکی نفتم میخواست از
خودشون سلب بکنن. سلب کنم من کاری نیستم. خدا میگه مشیت من قرار نیست که کاری من، مشیت من به این تعلق گرفت که تو مشیت بکنی، تو مشیت داشته باشی، تو هویت شعوری ارادی داشته باشی، تو این گونه بکن، اذن من اینجوری جاریه در تو شد و این اذن منه که به تو. لذا ما میگیم مجبول بر اراده ایم، مجبوره، حتی اینجوری گهگوی بزن، مجبور بر اراده ایم، یعنی اراده رو بودن و مجبول بر اراده بودن جبلیست که خدا میدهد و اذن خدا جاری میشه، ولی در دل او هر جایی هم که به اجازه میده با مشیتش خوب میری لبخند خداست، بد میری خشم خداست. یعنی این مثل این که موج بخواد یه کار خلافی بکنه، دریا آب داره راش میده، اجازه میده این کار رو بکنه، ولی خشم هم داره اینجوری. و اگر میبینید کار خوب میکنه او همراهی میکنه، ولی چی دارم هست
اگر در مساطقی که مثلا اراده نداشتیم مثل جنسیت ما نمیدونم نوع قرآن اونا هیچ جزایی برای ما
ندادن. نه دیگه چه چیز اصلا نیست، معنادار نیست، یعنی عقل عملی حکم نمی کنه، عقل حکم نمی کنه و خدایی که خودش پدر جد عقل عملیه حکم نمی
کنه. هم اختیار رو هم ملکیت خدا رو داشته باشیم، اینا رو محکمات میدونیم. حالا یه تصویری از جمع اینا داشته باشیم. هفته پیش پرسیدم فرمودی که اون حق اراده رو که ما روش دست بذاریم باز همونجا خدا حاضره.
آره آره به نفسه.
آره یعنی الان مسئله دریافت وجدانیه ما، یعنی تصویر الان یه تصویر حصولی شد.
حالا وجدانیش وجدانی ما اراده دارم کاملا. آره 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 خوبه خوبه. تا اینجا حالا من فرض کنید که ما رفتیم قیامت، میخوام فضا روشن، قیامت بروز حق، اونجا چی جوری میبینید؟ خب حالا ببینید اونجا رو بگیم، میخوام ببین برام واضح بشه. وجود حق همه جا رو گرفته بود که براز لله الواحد القهار شد دیگه، نیست همه حق همه جا همینجا هم که بود که، ولی من جفا کردم به او همینجا بودا. میخوام فضا روشن کنم، یعنی به طبیعه دیگه همین میبینه تو این هیتم الان هم هستا، ولی نگم اولی که میبینیم اینجوریه خدا، یعنی میدیم تو قیامت میخوام اول تصویر کنیم اینجوری من با او بودم، به او بودم، به او کار کردم، با حول او کار کردم، من خود فضا رو اینو فهمیدم، میبینم این دارم، ولی از این طرف من بد کردم. یعنی قشنگ اونجا این رو میفهمه چیکار کرده، دو تا کار کرده، یعنی حضور حق رو تو تمام فعلاش دیده. اینجا مثلا عارف الان میبینه، میبینه اینجوری میبینه، الان همه رو میبینه، میبینه این فعل حق، اسم حق، ذات حق اومده توی همه این کارها هست. خوبه براش واضحه، ما الان این ربط هم نداریم. خوبه میخوام فرض میکنم همیشه که شما، ولی داریم و نداریم.
سرجا
حالا نه نه حالا خواستم تا این حالا ما یه راه عقلی که معمولا صدر طی کرده اونجا توضیح داده، همین الان هم حضرت حق هست، عقلیش که برای ما واضحه، شرعیش هم که واضحه، شهودی هم داریم اما به صورت بسیط به اصطلاح علم به علم نداره، ولی داریم. تو قیامت میدید چی میشه؟ اینو داشتم که با اون فضا رو جب بازد. الان هم این همون نیست که میگن تو گمان میکنی و الا به خدا داری همه کار رو، حتی شعورت به خداست، ارادت به خدا. همین الان، همین الان، همین الان قوه خدا در شماست که داری کار میکنی.
این بلند حل شدن وجدانیش میگه تو بحث های سلوکی و اینا یا میشه
یه نه
مثلا
تمرین هایی تمرین ها بعضی از تمرین ها میشه داشت، ولی کنارش به من بگی راه عقلی که داری و کنارش هم بعضی از التفات های فطری رو هم داری. التفات های فطری فعل جمله رو در مورد حق پیدا کن کافیشه برای شروع.
این چی؟
تو به حال دعا، حال خوش دعا که پیدا میکنی، چرا قدرت مطلقه میابیم خدا را؟ قدرت مطلقه میدیم منو چیگه؟ یعنی هر چی هر جو منم دارم میکنم مال خداست. چرا خدا را فراخنای دل میابیم اونجا؟ دعا فراخنای دل، یعنی همینجا حضور دار. من میگم اینجا دیگه سخت نگیریم، همینجا حضور دار نیست؟ یعنی چی حضور داره؟ پس باید یه جوری حلش کنم دید. و قدرت هم مال اوست. فعل جمله میفهم و بسیاری از اینها رو به شکل چشیدن اندک در تجربه همین فطریمون داریم، ولی همش رو نداریم و شعور بهش هم نداریم. الان که میگیم میگه آره مثل که این هم چیزی هست، آره قدرت مطلق قریب به معنای واقعی است، قرب وریدی داره، آره آره اینا رو داره، میگه داره، ولی در این حال نمیتونه حلش کنه. حوزه هست تو بحث های فطری جوری دید. حتی کافر صحنه سخت پیش میاد، این صحنه رو درک میکنه یعنی به حق.
حکمتش چیه؟ چون تو فضای حصول انگار جفتش محکمه، تو فضای نقلی، یعنی تو فضای عقلی جفتش محکمه، تو فضای نقلی جفتش محکمه، تو فضای وجدانی انگار یه طرفش
چرا؟
محکمه، یه طرفش.
چون به تعبیر در فضای فطری من با فطرت حل میکنم که حالا فطرت در ما هست و مبهمه. آره چون ما البته تو انبیا اینجوری نیستا، فطرت پاک بیان در انبیا، یعنی به تعبیری اصلا همه چیز واضحه، چون بسان همون شهود عارفا، عرفا بیشتر از اینه براشون هست، ولی در ماها اصلش فطرت به شکل مبهم وجود داره. مبهم یعنی نه که نیست، حرفش هم هست، اندیشش هم هست، ولی اینجا که وضوح داشته باشه و اینا نیست برای ما. خب حالا به چی برمیگرده؟ به اعمال. اعمال رو بیشتر کنید میبینید، اعمال پاک. اعمال خلاف باعث میشه برداره، اعمال پاک باعث میشه قوی بشه. باز هستم جد
اعمال ناپاک حس استقلال رو
ناپاک چیکار میکنه؟ ما رو به ظلمت میکشه، نمیبینید.
به نحو ابتدا هم
استقلال رو ما داریم به خودمون میفهمانیم و الا در شهود بسیط ما، صدر این استدلال عقلی کرده تا شهود بسیط ما خدا هست، خدا رو همیشه میگه پیش از همه، بیش از همه. فقط الان بنده خدای من میگفت من زبون ندارم بگم، اگر بفهمید خدا چیه فهمید باور کن خودت میگه خب واسه هست دیگه، من میبینم واسه چرا نمیبینم. اگه بدونی خدا چی واضحه اینا طبیعی
یه تلقی از خودت شدم درست کردیم، این با اون تطبیق نداره، ولی ما تلقی هستن، تلقی
درست و الا ما به ما بگید با خدایی. حالا من اینجوری میگم شما ببینید میشه اینا خاموش میشونید در برای